أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة عدم خمس در صداق تماما مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به همه اونها اشکال شد. نتیجه بحث این شد که هیچ یک از این ادله وافی به مقصود نیست و نمی توانند عدم وجوب خمس در صداق را اثبات کنند. بنابراین مقتضی برای شمول ادله خمس نسبت به مهریه و صداق موجوده و مانعی هم در برابرش نیست، لذا وجهی برای استثناء مهریه از موضوع خمس در این مقام نیست. این مسئله خصوصا با ملاحظه مبنای مختار در مقام دوم واضح‌تر و روشن‌تر میشه، چون ما در مقام دوم به این نتیجه رسیدیم موضوع خمس مطلق فائده است، اهم از این که فائده اختیاری باشد یا قهری. مهم این است که فائده و غنیمت صدق بکنه. البته یک نکته باید مورد توجه باشه که ما بعدن هم انشاءالله به اون خواهیم پرداخت، و اون این که خب حالا اگر خمس در مهریه واجب شد، آیا معونه سنه ازش کسر میشه یا نه؟ این مسئله ایست که در مورد میراث محتسب و جایزه میراث غیر محتسب و جایزه خطیره هم عرض به حضور شما بعضی متذکر شده بودن. فعلا در این مقام اونچه که مورد نظره اصل تعلق خمس به مهریه است، اما این که آیا این بعد از کسر معونه سنه واجب میشه یا وجوبش قبل از کسر معونه سنه است، این مطلبی است که انشاءالله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس با ملاحظه این مطالب می توانیم بگیم حکم به وجوب خمس در صداق لا یخلو عن قوه، الا اینکه چون مشهور به وجوب این خمس فتوا ندادن، یا به عکس اکثرا قائل به عدم وجوب خمس در صداق هستن، و نیز این که در روایات هم به خصوص اشاره‌ای به صداق نشده، ما نسبت به وجوب خمس در صداق احتیاط واجب میکنیم، فتوا نمیدیم، میگیم احتیاط واجب آن است که خمس به مهریه و صداق هم تعلق میگیره. نکته ای که در پایان از پایان بحث از صداق لازم اشاره شود اینه، با توجه به مجموعه مطالبی که تا اینجا گفتیم معلوم میشه در تعلق خمس به مهریه و صداق فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست، همچنین فرقی بین جایی که مهریه بیش از مهر المثل باشد یا مساوی اون باشه یا حتی کمتر باشه نمی کنه. به طور کلی در همه صور خمس به مهریه تعلق میگیره. وجهش هم عمدتاً همان است که قبلا گفتیم که در همه این صور عنوان غنیمت و فائده در صداق منطبقه. در نکاح دائم که روشن قبلا هم گفتیم عنوان فائده و غنیمت بر مهریه صدق میکنه، در نکاح منقطع هم صدق میکنه. لکن یمکن ان یقال که بین نکاح دائم و نکاح منقطع فرقه، یمکن کسی تفصیل بده در تعلق خمس بین صداق نکاح دائم و صداق نکاح منقطع، به این جهت که در نکاح دائم ذکر مهر معتبر نیست ولی در نکاح منقطع ذکر مهر لازمه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد چون این تفاوت بین نکاح دائم و نکاح منقطع وجود داره، قهرن در نکاح دائم چون مهر باید ذکر بشه این ممکنه گفته شود فائده و غنیمت صدق میکنه، ولی در نکاح دائم از اونجا که ذکر مهر معتبر نیست پس معلوم میشه این مسئله یعنی فائده تحقق پیدا نمیکنه. ولی واقعش اینه که اگر قرار بر انطباق عنوان فائده باشد فرقی بین دائم و منقطع نیست. در نکاح دائم هم هرچند ذکر مهر معتبر نیست ولی این به معنای خالی بودن نکاح از مهر نیست، حتی اگر مهر هم ذکر نشه این منصرف به مهر المثل میشه. اگر ما به طور کلی قائل شدیم عنوان فائده و غنیمت بر مهریه علایه حالن صدق میکنه، دیگه فرقی بین نکاح دائم و منقطع وجود نخواهد داشت. لذا اگر توهم تفصیل بین نکاح دائم و نکاح منقطع شود این توهم به نظر ما قابل اعتنا نیست. در مسئله این که مهریه و صداق بیش از مهر المثل باشه یا نباشه، چه بسا تفصیل داده شود، کما این که تفصیل دادند بین نکاحی که مهریش بیش از مهر المثل و نکاحی که به اندازه مهریش به اندازه مهر المثل یا کمتر از اون. مهر المثل معناش معلومه، مهر المثل یعنی اون مهریه‌ای که امثال و اقران این زن با این شرایط با این موقعیت نوعاً بهشون داده میشه. به هر حال هر کسی مطابق شأن خانوادهش، خودش، شرایطش، ویژگی هایی که داره، عرض به حضور شما، یه مهریه ای داره. خب بعضی گفتن اگر مهریه بیش از مهر المثل باشه، اون مقدار زائد بر مهر المثل فائده است، رمه، لذا خمس به اون مقدار زائد تعلق میگیره. اما اگر مهریه در حد مهر المثل باشه یا کمتر باشه، دیگه متعلق خمس نیست. بعضی به این تفصیل ملتزم شدن، از جمله مرحوم آقای حائری در کتاب خمس عرض به حضور شما اینو فرموده، عبارتش اینه: لکن الاحوت هو الخمس لا سیما اذا کان زائدا علی مهر المثل. این احوت که میگه احتیاط استحبابی است، میگه احوت آن است که صداق خمس دارد، مخصوصا اگر زائد بر مهر المثل باشه. به حیث لو کان البزء مالا لعد الزائد ربحا، به گونه ای که اگر بز مال محسوب بشه، اون مقدار زائد بر مهر المثل ربح محسوب میشه، یعنی عنوان ربح را بر خصوص این مقدار زائد منطبق کرده. بعد در ادامه میفرماید: بل لا یترک فل اخیر، در جایی که مهر بیش از مهر المثل باشد احتیاط ترک نمیشه، یعنی احتیاط واجب کردن خمس را در موردی که مهریه بیش از مهر المثل باشه. این در کتاب الخمس صفحه 169، کتاب خمس مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری. خب در اصل مهریه، خب احتیاط مستحبی کرده ایشون، کما اینکه مرحوم سیدم در مهریه احتیاط مستحبی کرده. اما در مورد مهریه‌ای که بیش از مهر المثل باشه، به نحو احتیاط وجوبی گفتن خمس باید بده. دلیلش هم در عبارت خود ایشون، این عبارتی که الان خوندیم اشارتاً و در جمله دیگری که در شرح این عبارت وارد شده صراحتاً بیان کردن، عبارت اینه: لاحتمال صدق الفائده من حیث ملاحظة البوزع به حکم المال، به جهت اینکه اینجا وقتی مهریه بیش از مهر المثل میشه اینجا احتمال صدق فائده وجود داره، و اگر فائده صدق بکنه قهرن مشمول ادله خمس قرار میگیره. خب ملاحظه فرمودید اساس این تفصیل چه بسا مبتنی بر پذیرش عوضیت بزه و تا حدودی مبتنی بر پذیرش مالیت بزه، یعنی که نه مالی وجود دارد در مقابل مالی، تبدیل شده یه مالی در مقابل مال دیگر. خب تا زمانی که این دو مال ارزششون برابر باشه اینجا عنوان فائده صدق نمی کنه، اما وقتی در این تبدیل چیزی زائد بر ارزش یکی نصیب دیگری شد این متعلق خمسه. مثلا اگر فرض کنید یک کسی حالا دو تا کالا رو با هم عوض میکنه در حالی که ارزش اینها تقریبا یکیست، خب اگر کسی یه مالی رو بده به اندازه همون چیزی گیرش بیاد این که صدق سود نمی کنه. اما اگر مالی رو بده بیش از اون چه که ارزش داره گیرش بیاد این که صدق ربح و فائده می کنه، لذا متعلق خمس واقع میشه اگر زائد بر معونه سنه باشه. خب اینجا بزء در برابر یک مال قرار داده شده، معاوضه شده، تا زمانی که این بزء به اندازه یا در برابر مهر المثل باشه عنوان ربح تعلق نداره، ولی اگر بیش از مهر المثل به ازای بزء پرداخت بشه، مثلا مهر این خانوم با این شرایط به طور متعارف در اقران و امثال او 1,000,000 تومنه اما این بیاد 2,000,000 تومن مهر کنه، خب این 1,000,000 تومن اضافه عنوان فائده برای صدق میکنه، ولی چنانچه به اندازه ای که دیگران به نحو متعارف میگیرن و مهریه قرار میدن اینم قرار بده اینجا عنوان ربح تحقق پیدا نمی کنه. این تفصیلی است که بعضی دادن، مبناشم با این توضیحاتی که من دادم معلوم شد، یعنی در واقع همون دلیل اول عدم خمس در مهریه است عدم صدقه، یعنی عدم صدقه فائده. منتها اینا میگن در جایی که مهریه بالاتر یا از آب مهر المثل باشه اینجا احتمال صدق فائده وجود داره، یا اساسا نه فائده عنوان فائده منطبق میشه، بنابراین متعلق خمس واقع میشه. خب اساس این دلیل، اساس این تفصیل بر این دلیل استواره. با توجه به مطالبی که ما گفتیم بطلان این تفصیل هم روشن میشه، یعنی وجهی برای اختصاص خمس به ما اذا کان صداق از آف مهر المثل باشد نیست. اگر خمس به مهر تعلق بگیره به عنوان این که فائده است، دیگه فرقی بین عرض به حضور شما اون جایی که بیش از مهر المثل باشه یا کمتر نمی کنه. من اینجا باز تأکیداً در ادامه بحث عرض بکنم، ببینید اساس دلیل قائلین به عدم خمس در مهریه همینه که میگن اینجا مهریه در واقع مالیست که زوجه از زوج میگیرد در برابر ازاله سلطنت از خودش و واگذاری و در اختیار گذاشتن خودش به مرد. خب اگر زوجه این مال را میگیرد به ازای سلطنت، به ازای واگذاری سلطنت خودش به مرد و این که خودش را تحت تصرف مرد و سلطنت مرد قرار بده، این در واقع فایده ای نبرده، سودی نبرده، چیزی گیرش نیمده، خودش را محدود کرده، سلطنت رو از خودش زائل کرده. عرض به حضور شما یا اعطا کرده سلطنت نسبت به خودش را به مرد در مقابل چیزی گرفته، این از این جهت تبدیل مال به مال شبیه معاوضه است. خب ما عرض کردیم واقع مطلب اینه، اولا اصلا وضع مالیت نداره، یعنی یه مال نیست که ما بگیم اینجا عرض به حضور شما تبدیل مال به مال شد. بعضی معتقدن این یه حق غیر مالیست، سلطنت زن بر خودش یه حقیست، حق داره نسبت به تصرف در امور و کارهاش، مالک امور و مسلط بر امور نسبت به خودشه. این یه چیز مالی نیست که بخوایم این را تبدیل مال به مال بداریم، یه حقیست غیر مالی. و همانطور که حق غیر مالی رو میشه در برابر چیزی، در برابر مالی واگذار کرد، خب این حق و سلطنت و بوز، حالا اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، این هم در برابر مالی واگذار میشود به مرد. پس بازم فایده نیست. ببینید عرض ما همه همینه، ما حتی اگر این رو تبدیل مال به مال هم ندانیم، این رو معاوضه یک حق غیر مالی در برابر مال بدانیم، خب ممکنه به اون نتیجه برسیم. ولی اشکال اصلی ما نسبت به این نظریه و مبنا و بنیان این نظریه اینه که اصلا واقعا اون چه که در زوجیت اتفاق میفته از این سنخ نیست، معاوضه نیست، واگذاری سلطنت نیست، اعطاء سلطنت نیست. اینجور نیست که یک حقی از خودش رو زائل بکنه و اعطا بکنه به زوج و در برابرش پول بگیره. اصلا این نگاه ناشی از همینه که حقیقت زوجیت درست تبیین و تصویر نشده. واقعا این نیست مسئله زوجیت. آیا زن بعد از این که ازدواج میکنه دیگه مسلط بر امور خودش نیست؟ تصرف در امور نسبت به خودش نداره؟ به قول آقای مسعودی که نه تنها در امور خودش، در امور شوهرش هم سلطنت پیدا میکنه. اصلا این که حالا یه استمتاعاتی مرد از زن میبره، خب عکسش هم هست. اینجور نیست که این یک رابطه یک طرفه باشه که بگیم این به ازای در اختیار گذاشتن خودش داره مثلا چیزی رو دریافت میکنه. اصل این نگاه راجع به زوجیت نگاه قابل قبولی نیست. بنابراین اگر ما این رو اصلا معاوضه ندانستیم، نه از قبیل معاوضه مال بر مال و نه از قبیل معاوضه مال با یک حق غیر مالی، بلکه گفتیم این حالا یک به اصطلاح امتیازی است، یک هدیه خاصی است که عرف و شرع برای زن قائل شده. خب اگر این رو از این قبیل دانستیم، این فایده است، این غنیمت صدق عنوان فایده برش میشه، بل ازا متعلق خمسه. و در این جهت فرقی نمی کنه بیش از مهر المثل باشه یا مساوی و یا کمتر از مهر المثل باشه. البته در جایی که بیش از مهر المثل باشه قطعا تحقق این عنوان واضح تره، تحقق عنوان فایده و غنیمت روشن تره. ولی حتی اگر به اندازه مهر المثل باشه بازم عنوان فایده منطبقه. اختلاف ما با نوع کسانی که اینجا عنوان فایده رو منطبق نمیدانند همینه که کنه اینجا حالا این رو یک معاوضه دانستن، یه معاوضه دو چیزی که مالیت دارن، یا معاوضه یک حق غیر مالی در برابر یه مال. بله اون نگاه باشه قهرن اون نتیجه رو هم میتونه داشته باشه. ولی اگه ما گفتیم بابا اینا اصلا معاوضه نیستن، نه از قبیل معاوضه مال به مال و نه معاوضه حق غیر مالی به مال، دیگه هیچ مانعی برای انطباق عنوان فایده وجود نداره. لذا با توجه به مطالبی که ما گفتیم، فرقی بین نکاح دائم و منقطع در تعلق خمس به صدا نیست، و نیز فرقی بین صورتی که مهریه بیش از مهر المثل باشه یا مساوی یا کمتر از اون وجود نداره. لذا تفصیلی که در این مسئله داده شده یا تفصیلاتی که در این مسئله داده شده به نظر ما قابل قبول نیست. والاهوت وجوبا تعلق الخمس بالصداق مطلقا سواء، عرض به حضور شما، کان النکاح دائما او منقطعا، سواء کان المهر از آف مهر المثل او علا حد مهر المثل او اقل منه، فرقی نمی کنه. هازا تمام الکلام فل امر الاول، که چی باشه؟ صداق باشه. امر دوم عوض الخلعه. حالا ببینیم در عوض الخلع آیا به اصطلاح خمس ثابته یا نه، چون امروز چهارشنبه هست. یه روایتی اجازه بدید بخونیم مختصر سنت ترک نشه. قبلا ما یادآوری میکردید وقت میگذشت، حالا دیگه یادآوری هم نمی کنید، جرأت نمی کنید. چی فرمودید؟ به ایشون باید بفرمایید یا به بنده؟ سلسله مراتب رو حفظ فرمودید. بله، امام زین العابدین علیه السلام می فرماید اشد دو ساعات ابن آدم ثلاث و ساعات از ساعت التی یعاین فیها ملک الموت و ساعت التی یقوم فیها من قبره و ساعت التی یقف بین یدی الله تبارک و تعالی. خصال صفحه 119 حدیث 108. امام سجاد علیه السلام می فرماید سخت ترین لحظات انسان 3 لحظه است. این خیلی عجیبه، ما گاهی در زندگی مشکلاتی برامون پیش میاد، مسائلی پیش میاد، سختی ها و شدائدی پیش میاد، گمان میکنیم اون سختی ها سختی های غیر قابل تحمل و شدیدترین اونهاست، اما به فرموده امام سجاد سختترین ساعات و لحظات انسان 3 لحظه است. 1، اون لحظه ای که ملک الموت را میبیند، لحظه دیدن ملک الموت. معلوم میشه اون لحظه لحظه خیلی سختیه. لحظه ای که ملک الموت رو میبینه اون لحظه ایست که میخواد از همه دلبستگی ها به یک باره ببره، همه رو رها کنه، همه اون چیزایی که براش عزیزن، همه اون افراد، موقعیت ها، اموال، انسان ها، اینا همه رو باید پیوند رو قطع بکنه. خیلی سخته. ما یک چیز از چیزهایی رو که داریم وقتی از دست میخوایم بدیم، ببینید چقدر سخته برامون. یه مال، یه مقداری پول، یه وسیله، یا یه فرزند خدای نکرده، یا همسر، یا پدر، یا مادر، اون چه که از مصیبت ها در این دنیا برای انسان پیش میاد به خاطر از دست دادن اون چیزهایی است که دوست داره. اینها رو تک تک از دست میده. تازه اگر در یه شرایط خاصی چند تا رو با هم از دست بده دیگه خب خیلی سخته. اما حساب کنید وقتی ملک الموت به سراغ انسان میاد، اون لحظه ایست که میخواهد یک باره همه دلبستگی ها رو کنار بگذاره. باید خیلی سخت باشه. سختی اون موقع درست وقتی درک میشه که ما انسان، ما خودمون تفکر کنیم در این که وقتی یک چیز رو از دست میدیم یا دو چیز رو از دست میدیم، آبرومون رو از دست میدیم، مالمون رو از دست میدیم، عزیزمون رو از دست میدیم، موقعیتمون رو از دست میدیم، برای اون چقدر فشار داره. حالا اون لحظه، لحظه دیدار ملک الموت، لحظه ایست که میخواد همه اینها رو کنار بگذاره. باید خیلی سخت باشه. دوم ساعتی که از قبرش برمیخیزد، از ساعت التي يقوم فيها من قبره، اون ساعتم ساعت وحشت، ساعت تنهایی، ساعت ترس از محاسبه است. اونچه که در عالم برزخ طی کرده تازه اینا مقدمه بوده برای حسابرسی. مثلا بازداشت موقت بوده، تازه حالا وقت محاسبه است. و ساعت سوم اون ساعتی است که در برابر خداوند تبارک و تعالی می ایسته. یه اون وقتی که مقابل خداوند می ایسته، اون ساعتی است که با تمام وجود احساس شرم و گناه و تقصیر و ندامت و پشیمانی و حسرت تمام وجود او رو فرا میگیره. در برابر وجود با عظمت خداوند و ذات کبریایی حق تعالی، اون موقع تازه میفهمه که چه نافرمانی ها و طغیان ها و عصیان هایی کرده و چه حقوقی از اون ذات اعظم اکبر الهی را پایمال کرده. احساس ندامت و شرم و پشیمانی و حسرت، اونم خیلی ساعت سختیه. برای اینکه این ساعت سخت حداقل برای ما کمی آسانتر بشه، راه داره. اگر ما به این کلمات باور داریم، اگر ایمان داریم به صدق و راستی ائمه، اگر یقین داریم چنین مواقفی پیش روی ما هست که قطعا هست، اولیش زودتر، دومی کمی دیرتر و سومی دیرتر از هر دو، ولی قطعی است. ما چه مقدار برای برخورد با این سه لحظه آمادگی داریم؟ واقعا آدم گاهی فکر میکنه ما اصلا توی عالم دیگه هستیم، در خوابیم. من خودم عرض میکنم ما غافلیم از این ساعات و لحظات سختی که پیش روی ماست. اون وقت دلمون رو خوش کردیم و مشغول کردیم به یه چیزایی. اگه به این ساعات فکر کنیم، اینجا دیگه بسیاری از سختی ها رو تحمل میکنیم. اگه به این ساعات فکر کنیم، از بسیاری لذت ها چشم میپوشیم. اگه به این ساعات و لحظه ها فکر کنیم، حریم همدیگر رو نگه میداریم، با هم با مهربانی و صفا و صمیمیت برخورد میکنیم، دلهامون رو از کینه و حسد خالی میکنیم، از سوء ظن و بدبینی رها میشیم، از لجام گسیختگی زبان و سخن گفتن به هر نحو و به هر کیفیتی دور میشیم. این حقیقت مرگ باوری مانع بسیاری از رفتارهای انسانی. باور داشته باشیم اینها رو. واقعا اینا یه حقایق و واقعیت هایی است که ما با اونها مواجه خواهیم شد. خداوند به ما توفیق عبور از این لحظات سخت را همراه با سربلندی عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.